رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. سرگی لاوروف پیشنهاد اوکراین برای مکالمه با جدایی خواهان را قدمی درست نامید. اعلام پرونده بازار محیدین کبیری را به تاخیر انداختند. افراد مسلح معاونی وزیر راهسازی افغانستان را ربودند و هیومن رایتس واچ از قزاقستان خواست قانون بحث برانگیزش را اصلاح کند. تفصیل خبرها. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید پیشنهاد دولت اوکراین برای مکالمه با جدای خواهان روسیه‌گرا در شرق آن کشور یک قدم در راه درست است، هرچند بسیار دیر برداشته شد. سرگی لاوروف ضمن سفرش به پکن روز 15 اپریل گفت استفاده از نیرو برای حل بحران در شرق اوکراین که جدای خواهان اداره های حکومتی ده شهر را اشغال کردند غیر قابل قبول است. عین زمان الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت که نیروهای کشورش شب 15 اپریل در منطقه دونسک عملیات ضد تروریستی را شروع کردند. او روسیه را به آن متهم کرد که برای ناآرام کردن مناطق جنوب و شرقی اوکراین نقشه های به گفته او ظالمانه می کشد.
نقشه های روسیه ظالمانه بودند و ظالمانه ماندند. آنها میخواهند نه تنها دونباس بلکه تمام جنوب و شرق از خارکوف تا ادسا را به آتش بکشند.
و سخیت اوکراینی від Харківської до Одеської області.
از این پیش براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 14 اپریل در صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین از او خواسته است با استفاده از نفوذش در میان گروه‌های روسگرای مسلح در اوکراین آنها را به ترک اداره‌های اشغال کرده‌شان در شهرهای شرقی آن کشور مایل کند. روسیه میگوید که در این ناآرامی‌ها دست ندارد. دادگاه شهری تورسونزاده اعلان حکم در رابطه با سرنوشت بازار سخاوت را به تاخیر انداخت که به گفته مقامات آن را محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی غیر قانونی خصوصی کرده است. قرار بود حکم روز 15 اپریل اعلان شود. آژانس مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان میگوید بازار سخاوت در تورسونزاده که به همسر کبیری تعلق دارد غیر قانونی ساخته شده است و باید دیگر باره به مالکیت دولت تبدیل داده شود. در این بازار دارای 670 رسته و دکان صدها نفر کار میکنند و تاجر اونش امیدوارن که حکم دادگاه به کاری آنها تاثیر نمیگذارد. محیدین کبیری از این پیش پرونده علیه بازار و سپارشی خواند. رئیس حزب نهضت ادعای آژانسی را یکنا فشار به این حزب و رهبریتش میداند. افراد ناشناس مسلح در افغانستان احمد شاه واحد معاون وزیر آبادانی و راهسازی را ربودند. مقامات رسمی افغانستان گفتند این افراد روز 15 اپریل هنگامی به کار رفتن احمد شاه واحد به ماشین او حمله کرده و راننده اش را زخمی کردند. گل آقا هاشمی سردار بخش تحقیق جنایت در ریاست پلیس کابل گفت حملهوران ماشین معاون وزیر را از راهش خارج کرده سپس خودش را به ماشینشان انداخته و فرار کردند. معلوم نیست آدم ربایان از کدام گروه هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که آنها از این حادثه خبر ندارند. آدم ربایی با هدف ستانیدن پل از طرف طالبان زیاد دیده می شود، ولی باری اول است که چنین مقامی بلند پای افغانستان به دست آدم ربایان می افتد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند عزم دارند در آینده نزدیک حکم قتل را در کشور از بین ببرند. مسئله مذکور روز 15 اپریل در نشست در شهر دوشنبه با حضور نمایندگان دولت و حامیان حقوق بررسی شد. در تاجیکستان از سال 2004 اجرای حکم قتل را باز داشتند و به جای آن 25 سال حکم زندان تعیین میکنند، اما حامیان حقوق میگویند که این حکم باید کاملا از کدکس جنایی تاجیکستان برداشته شود. به گفته آنها حکم قتل یک حکم غیر انسانی و ظالمانه است و به کم شدن جنایت نیز مساعدت نمی کند. و یک سازمان معتبر حامی حقوق از حکومت قزاقستان خواست قانونی را اصلاح کند که هنگام وضعی فوق‌العاده اجازه می‌دهد آزادی سخن و حق گردهمایی و جمع آمد محدود کرده شود. دیدبان حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ روز 15 اپریل با نشر بیانیه گفت دولت قزاقستان باید قانون درباره وضعی فوق‌العاده را اصلاح کند. بر اساس این سند که روز 12 اپریل حکم اجرا گرفت، مقامات قزاقستان حق دارند هنگام وضعی فوق‌العاده مانع نشر روزنامه‌ها شوند، آنها را برهم دهند و یا فعالیت اسپار را باز دارند و گردی همایی ها را ممنوع کنند. هیو ویلیامسون مدیر دفتر اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر گفته است که قانون نام نشاننده آن است که مقامات قزاقستان برای ممنوع کردن فعالیت رسانه ها و گروه های مستقل جامعه که تهدید می شمارند قادر به چی کار هستند. شنونده عزیز، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت می کنیم. به نشانی آزادی.org در فیسبوک هم با نام آزادی صحیفه داریم. مجله خبری است و من طاهری سفر همراه شما با عنوان چندی از گزارش ها. حامیان حقوق میگویند حکم قتل در تاجیکستان باید کاملا از بین برده شود. در ولایت سغد محاکمه یک گروه جنایی متشکل ادامه دارد که خود را لشکر اسلام مینامد و رهبران پیشینی مخالفان تاجیکستان از ترس مالکیت خود را میفروشند. در شهر خوجند مرکز ماموری ولایت سغد در شمال تاجیکستان محاکمه یک گروه جنایی ادامه دارد که خود را لشکر اسلام نامیده و به گفته مفتشان به غارتگری و دزدی و راهزنی مشغول بوده است. چند از اعضای این گروه را سال گذشته برای همین گناه جنایت‌های سنگین به سالهای طولانی زندان محکوم کردند و حالا تعداد دیگر از اعضای گروه با قبل اینها لشکر اسلام در کرسی محاکمه منتظر سزای عملکردهای خویش نشستند. معصومی محمد رجب همکار ما در ولایت سغد در این باره جزئیات بیشتر دارد.
دادگاه خوجند فیروز قربانوی 29 ساله و شریکش فتح الله رجب و ساکنان شهر خوجند را که مقامات آنها را سرکرده های گروه جنایی ابریشمچی و اعضای سازمان لشکر اسلام نام میبرند، برای تمجویی با استفاده زور و با مشورت پیشکی با نفران دیگر طبق کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار میکند. بازبینی پرونده آنها در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند پسی درهای بسته جریان دارد و دادگاه از بازگوی جزئیات بیشتر درباره اعمال این افراد خودداری میکند. به گفته دادگاه تفتیش پرونده آنها را مقامات امنیتی سغد انجام دادند. زمنان از دستگیر شدن فیروز قربانوی 29 ساله که رهبری سازمان لشکری اسلام دانسته می شود و شریکش فتح الله رجبوف نیز آخری ماهی ینور سال روان مقامات امنیتی به رسانه ها اطلاع داده بودند و گفته بودند که این بعدی بازگشت آنها از امارت متحده عرب صورت گرفته است. فیروز قربانوف و فتح الله رجبوف بعدی دستگیر شدن سه شریکشان در خوجند از تاجیکستان فرار کرده در امارات عرب پناه بردند، ولی به گفته مقامات در پایان سال گذشته به طور پنهانی از دبی به خوجند برگشتند و اعمال جنایی خود را ادامه دادند. به گفته این منبع قربانوف و رجبوف وقتی با استفاده از اسلحه آتشفشان غارتگری و پولستانی کردن در خوجند دستگیر شدند. ولی رفشنای محکمه و وکیل دفاع این افراد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که عیب اعلان شده علیه زیرحمایه هایش به آن اطلاع رسمی که مقامات زمان بازداشت آنها پهن کرده بودند موافقت نمی کند. وی افزود: مقامات ابتدا درباره بازداشت رهبر و چهار عضو گروه جنایی مفصوم به ابریشمچی در خوجند ماه ایون سال گذشته 2013 خبر داده گفته بودند که گویا اعضای این گروه طول سالهای زیاد در محله های اطراف کارخانه ابریشم خوجند عمل میکرد و به ستانیدن حق از صاحب کاران محلی مشغول بود. به گفته مقامات امنیتی به رسانه ها هر عضو این گروه در بدنش تتوی ویژه با حروف عربی و عکس های شیر و ستاره و مه داشته است. اعضای این گروه جنایی در راه ستانیدن به اصطلاح حق از صاحبکاران زیر چتر شعارهای مذهبی و افراطی عمل میکرد و گروه خود را نام بلندی لشکر اسلام داده بودند. و گفته یک منبع آگاه آنها گویا صاحبکاران را مجبور میکردند برای جهاد و رشد اسلام با دادن پول به آنها سهم گذارند. دو نفر از اعضای این گروه عبدالمجید خلیلوف و نبی جان صابیروف حتی در حدود روسیه هم دست به جنایت های اوباشی زده با استفاده از تفنگچه شهروندان تاجیکستان را تهدید و زورآوری کردند، حتی چند نفری آنها را زخمی نمودند. دادگاه شهر خوجند روز 8 دکبر سال 2013 اعضای گروهی به نام لشکری اسلام را ظاهرجان بابایف را به مهلت 11 سال، عبدالمجید خلیلوف و نبی جان صابیروف را به مهلت‌های 10 سالی از آزادی محروم کرده بود. در حالی که مقامات تاجیک میگویند در تاجیکستان گروه‌های مافیایی زمان جنگ شهروندی در این کشور فعال، دیگر از سوی مقامات سرکوب شده و از بین برده شده‌اند. در سال‌های آخر این بار اول است که مقامات از آشکار و بازداشت کردن اعضای گروه مافیایی که از تاجران و صاحبکاران به زوری پول می‌ستانده است خبر می‌دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
نخست وزیران روسیه و جمهوری بلاروس و قزاقستان، سه کشور عضو اتحادیه گمرکی، روز 15 اپریل در شهر مسکو طرح تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بررسی کردند که قرار است در زمینه همین اتحادیه گمرکی تأسیس شود و به گفته مقامات روسیه ممکن است که تاجیکستان را به آن قبول کنند. با نظر داشت تحولات اوکراین که قسمی از آن کشور را روسیه از آن خود کرد، حالا در قزاقستان این نگرانی اوج گرفته است که مبادا با کشور آنها نیز همین کار صورت نگیرد. برای صحبت درباره این موضوع دیگه، مقاوین رئیس بخش قزاقی رادیو آزادی را به استودیو دعوت کردم و نخست از او پرسیدم که معیارهای تشکیل این اتحاد چی هست؟ بیشتر اقتصادی است و یا سیاسی مثل که در اتحادیه اروپا هست؟
Ну, надо сразу заметить, что идея была впервые озвучена президентом.
Боят гувки идеей ташкили иттиходи иктисодии Евроосия авали солҳои 90 аз тарафи Нурсултон Назарбоев, раиси ҷумҳури Қазоқистон пешниҳод шуд ва сипас Путин онро гирифт ва матбуоти Русия онро ҳамчун идеяи Владимир Путин матраҳ кард. Усулҳои таъсиси созмон мисли ҳар созмони дигар ба роҳмондани ҳамкориҳо бар асоси манофеи муштарак ва баробарист. سلطان نظربایف بیشتر به همکاری های اقتصادی در چهارچوب این سازمان تاکید میکند، ولی حالا واضح به نظر میرسد که روسیه به تقویت همکاری های سیاسی در دائره این سازمان نیز تمرکز دارد.
اما با نظر داشتی تحولات اوکراین، جامعه قزاقستان حالا چی نظر دارد به تأسیس این سازمان؟ مردم مخالفند یا طرفدار؟
Идея эта уже муссируется в обществе уже давно.
Идея и таасиси иттиҳоди иқтисодии Евроосиё дер боз дар миёни ҷомеа доман зада мешавад. Вале бо наздик шудани марҳилаи ниҳоии таасиси созмон ва наздик омадани замони ниҳоӣ шудани аҳднома, ки бояд дар шаҳри Остона дар моҳи май имзо кунанд, садои мардуме ҳам баланд мешавад, ки мухолифи пайвастани Қазоқистон ба ин созмон ҳастанд. Баъзе аз таҳлилгарон بر این نظرند که این مخالفت ها از تحولات اخیر در اوکراین سرچشمه می گیرد که در آن روسیه هدف های نهایی خود را از تأسیس چنین اتحاده نشان داد. از این رو ما هرچی بیشتر صدای مردم ناراضی را می شنویم که می گویند باید صبر کرد و سری مسئله پیوستن قزاقستان به این اتحاد دوباره اندیشه کرد، کمی و کاستی آن را برکشید. چند پیش در شهر الماتا نشست مخالفان اتحاد اقتصادی اروپا آسیا برگزار شد که در آن مردم آشکارا نارضایتی خود را بیان میکردند و میگفتند که باید قزاقستان با نظر داشتی تحولات اوکراین همکاری های سیاسی با روسیه را در چهارچوبه هر گونه سازمان ها محدود کند.
особенно политические союзы с Россией именно в свете последних событий в Украине.
و طوری گفته دوسلهای تاسیس سازمان برابر حقوقی همه کشورهای مستقل در این سازمان است، ولی نه همه باور دارند که این برابری ایرایت خواهد شد و روسیه از این راه میخواهد دیگر باره شوروی سابق را برقرار کند و مثلی پیشین فرمان روای دیگر کشورها شود.
Союз подразумевает равные взаимоотношения, но никому не секрет, что Россия доминирует.
Иттиҳод баробар ҳуқуқии кишварҳои узвро дар назар дорад, вале маълум аст, ки Русия дар ин созмон нуфузи зиёд дорад. Ҳама чиз аз он вобаста аст, ки ҳадафи ниҳоии Русия ва раиси ҷумҳури он Владимир Путин аз таъсиси ин гуна созмон чи аст. Аз ҳоло гуфта мешавад, ки баъзе дигар аз кишварҳои Осиёи Марказӣ ба мисли Қирғизистон ва Тоҷикистон бо ихтиёр کار خود و مجبوری به اتحاد اقتصادی اوروآسیا جلب می شوند. کشورهای دیگر در قفقاز و مثل ارمنستان یا با هدایت روسیه و یا با هدایت سیاستمداران خود آن کشور آشکارا گفتند که می خواهند ارمنستان هم به اتحاد شامل شود. با نظر داشتی همه این علامت ها، تحلیلگران دلیل می آورند که روسیه می خواهد از همین را شوروی سابق را از نو برقرار کند.
Воссоздание бывшего Советского Союза.
Эдиге Магауин, رئیس بخش قزاقی رادیو زادی با مجله خبری صحبت میکرد و در تاجیکستان هرچند بحث دایر به پیوستن به اتحاد گمرکی و اتحاد اقتصادی اوروآسیا زیاد نیست، ولی صحبت های در این باره جریان دارد. همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت همین موضوع را در یک گزارش به بررسی گرفت و او را میشنویم.
تلاش ها برای سرعت بخشیدن به گسترش دامنه اتحاد گمرکی و به میان آمدن بحث پول واحد اتحاد، این بحث را در کشورهای در انتظار پیوستن به این اتحاد نیز شدت می بخشد. گرمای این بحث در تاجیکستان اگرچند به پیمانه داغی آن در قرقیزستان نیست، ولی به صورت منطقی در حلقه های تخصصی و کارشناسی از مدت ها ادامه دارد. حالا اگرچند برخی از کارشناسان این روند را یک امر طبیعی در همگیرایی کشورها می دانند، برخی هم شتاب بخشیدن به آن را به حوادث و تحولات اخیر در مناسبت های روسیه با جامعه بین المللی پیش آمده مربوط می دانند. صابر وزیروف تحلیلگر و اقتصاددان تاجیک می گوید که فعلا سه گزینه برای کشورهای منطقه جهت همگیرایی و رشد اقتصادی در پیش رو است که هر سه آن هم از جانب قدرت های بزرگ مطرح شده و نه از جانب کشورهای منطقه و عمدتاً منافع خود قدرت‌ها را در نظر دارد. دو طرح احیای راه بزرگ ابریشم چینی و غربی و هم طرح روسیه که اتحادی گمرکی می باشد. آقای وزیروف می گوید بهترین گزینه برای تاجیکستان در این میان اتحادی گمرکی می باشد و تاجیکستان باید با تلاش های خود برای پیوستن به این اتحاد جدن ادامه دهد و حتی باید همراه با قرقیزستان با آن همراه شود.
وابستگی ما نسبت به این کشورها به مانند روسیه و قزاقستان و همچنین بلاروس که به نهایت زیاد هست، ما حتما باید این روند رو ادامه دهیم.
اما در این حال این تحلیلگر تاجیک راجع به پیامدهای دیگر و در مرحله اول از نگاه اقتصادی زیان‌آور عضویت در اتحاد گمرکی نیز صحبت میکند. او میگوید در صورت عضویت در این اتحاد در کوتاه مدت زیان اقتصادی آن را هم تاجیکستان احساس خواهد کرد.
برای مثال فردا یا پس از فردا اگر هم روشن، معنی دارد که بودجه جمهوری تاجیکستان مبلغ زیادی خواهد طلب داد، یعنی شاید احتمالاً 100 میلیون میرسد سومونی. زیرا که ما وابستگی ما بودجه ما از واردات به نهایت زیاد است. بودجه ما تقریبا 5-6 میلیارد سومونی از بودجه از حساب واردات و همچنین از اندازمندی داخلی این مالهای خارجی صورت میگیرد. بودجه ما بین وابستگی است. یعنی اینجا ضررها هستند.
اما برخی دیگر از صاحب نظران استفاده کامل تاجیکستان از امتیازهای اتحاد گمرکی را غیر واقعی می دانند، زیرا یک شرط همراه شدن به اتحاد گمرکی داشتن مرز مشترک با یکی از کشورهای عضو آن می باشد و تاجیکستان تنها در صورت عضویت قرقیزستان امکان دارد به آن بپیوندد. اما تاجیکستان و قرقیزستان بین خود راه آهن که واسطه اصلی حمل و نقل مال و کالا است ندارند. همسایه دیگری تاجیکستان ازبکستان که با تاجیکستان راه آهن دارد، میل برای این همگیرایی ندارد. با این دلیل است که برخی از تحلیلگران تلاش های گسترش حوزه اتحاد گمرکی را بیشتر دارای انگیزه سیاسی می دانند تا فایده اقتصادی و می گویند روسیه تلاش دارد از حساب تنگ شدن نفوذش در منطقه اروپا و در انزوا قرار گرفتنش دوباره نفوذ خود را در منطقه دیگری حوزه نفوذ پیشینش برقرار کند. شاکر جان حکیم و حقوقدان تاجیک میگوید باید انتظار شد و دید که قرقیزستان به این سازمان بپیوندد تا ببینیم که چی سود و زیان به دست خواهد آورد و آنگاه در زمینه تجربه قرقیزستان که وضع مشابه اقتصادی با تاجیکستان دارد امکان دارد که تصمیم گرفته شود. اما کم کسی از تحلیلگران شک دارد که به دنبال پیوستن قرقیزستان به اتحاد گمرکی مدت زیاد طول بکشد تا تاجیکستان نیز وارد این اتحاد شود. ولی مسئله این است که وابسته به اوضاع حاکم در قرقیزستان و تحولاتی که در گرایش روابط بین الملل پیش آمده، آیا بیشکک به این زودی به اتحاد گمرکی خواهد پیوست؟ و سوال دیگر هم این است که آیا گسترش دامنه اتحادیه گمرکی تنها به خواست و تلاش های روسیه بستگی دارد و یا وابسته به تحولات نوترین در روابط بین الملل با چالش های جدی تری هم روبرو خواهد شد؟ رحمت کریم دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
بحث ها در باره پیوستن و یا نپیوستن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی به همین گونه اتحادیه اقتصادی اوراسیا که قرار است در زمینه اتحادیه گمرکی تاسیس شود. بعد یک آگاهی کوتاه دیگری برمیگردیم و صحبت را دور به تحولات تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بنا به گزارش‌ها بعضی از رهبران پیشین مخالفان دولت در تاجیکستان از ترسی دیگر بار دولتی شدن مالکیتشان کارخانه و شرکت‌های خصوصی خود را می‌فروشند. در این میان حاج اکبر تورجان‌زاده که از رهبران با نفوذ مخالفان که حالا با حکومت فعلی خصومت دارد نیز هست. پسر سید عبدالله نوری رئیس پیشین حزب نهضت اسلامی نیز مالکیت‌های میراث گرفته از پدری مرحومش را نیز فروخته است. همکارم میرزا سلیم پور سبب‌های باشتاب از این مال و ملک دست کشیدنی رهبران پیشین مخالفین را در یک گزارش به بررسی گرفت.
بینای سابق فروشگاه مرکزی شهر وحدت که تا به این اواخر به خانواده روحانیونی در این منطقه با نفوذ تورجان‌زاده ها تعلق داشت به اختیار شرکت یاقوت گذاشته است. با گفته شاهدان حالا اطراف بینای فروشگاه وحدت با دیوار پوشانده شده و در داخل آن کارهای ساختمانی اوج گرفتند. گفته می شود مالکان نو فروشگاه می خواهند در زمین آن بناهای استقامتی بنیاد کنند. فروشگاه یا اونیورمگ مرکزی وحده در آغاز سالهای 2000 زمانی بر اساس سهمیه 30% مخالفان در مقام معاون سروزیر تاجیکستان کار کردن حاج اکبر تورجان‌زاده خصوصی گردانده شده بود. منابع نزدیک به تورجان‌زاده ها میگویند قبلا این خانواده چند پیشنهادی با نرخ حتی $1 میلیون فروختن این فروشگاه را رد کرد، ولی اخیرا به طور ناگهانی راضی شد با قیمت 2 مرتبه کمتر به شرکت یاقوت مربوط به یک نفر نزدیک به دایره های حاکم بفروشد. با گفته منابع آگاه از این پیشتر مقامات مالیات کارخانه پخته شهر وحدت را که نیز به تورجان‌زاده ها مربوط است تقریبا 380 هزار سومانی معادل $75,000 جریمه بستند. آن هم در حالی است که تورجان‌زاده ها قبلا شکایت میکردند که مقامات خواجگی های دهقانی را از سپردن پخته شون به این کارخانه منع کردند و در نتیجه کارخانه پخته آنها در عمل تقریبا از کار مانده است و به اصطلاح حالا یک توده آهن پاره بیش نیست. این چند موردی مال و ملک خود را به صورت شتاب زده به فروش گذاشتن نمایندگان مخالفین در روزهای اتفاق می‌افتد که دادگاه‌های اقتصادی در فاصله کوتاهی کمتر از یک ماه دست کم 7 کارخانه خرد و بزرگ مربوط به صاحبکار زندانی زید سعیدوف را دولتی کردند و دادگاه تورسون‌زاده عین تقاضای دولتی کردن بازار سخاوت در این شهر را که به نزدیکان رئیس حزب مخالفین نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری تعلق داشته است بررسی می‌کند. این همه با گفته همصحبتان ما مخالفان سابق و کنونی صاحب ملک را ترسانده است و آنها نگرانند که کارخانه های به دست آنها را رسیده را چون کارخانه های زید سعیدوف یا بازار پیوندان کبیری با بهانه در وقتش غیر قانونی خصوصی شده بود از دست آنها کشیده میگیرند. سیمودین دوستوف رهبری مرکز تحلیلی ایندم میگوید
روند دیگری که حداقل در یک سال اخیر خیلی هم فعال شده است بی پول کردن یا از بین بردن زمینه های مالی مخالفین حکومت تاجیکستان می باشد. بعد از اون که حکومت زید سعید را در زیر یک عملیات اپراتیوی به تاجیکستان آورده توانیست مالکیت او و خویشاوندانش را گیرد، البته در میان مخالفین یک گونه ناامیدی ها آنها را البته فرا گرفته است. این چیزی احساس شونده است.
همین طور هنوز قبل از فروش اونیورمگ وحدت خبرگزاری تاج نیوز خبر داد که فرزندان سید عبدالله نوری رهبر سابق اتحادیه نیروهای اپوزیسیون تاجیک نیز فروشگاه عالم کودکان در مرکز دوشنبه را به فروش زدند. با وجود تلاش‌های زیاد آزادی کسی از فرزندان نوری هم برای صحبت در این موضوع حاضر نشد، اما یک منبع نزدیک به این خانواده خبر فروخته شدن عالم کودکان و آن هم به یکی از افراد نزدیک به خانواده رئیس جمهور امام علی رحمان را تصدیق کرد و گفت سبب از صحبت با مطبوعات در این مسئله اجتناب جستن پیوندان نوری هم این است که این معامله عاری از فشار نبود. بسیاری ها در جریان خصوصی گردانی به دست رهبران ارشد مخالفان رسیدن برخی کارخانه های خرد و بزرگ در پی امضای سازشنامه سال 1997 را یک نوع تلاش دولت برای مایل کردن این رهبران به گذشته بیشتر می شمارند. در همان ایام سید عبدالله نوری مغازه عالم کودکان در دوشنبه و چندین هکتار زمین در زادگاهش وادی وحش را به دست آورد. حاج اکبر تورجان‌زاده همین طور صاحب کارخانه پخته شهر وحدت و چند انشاءات دیگر در این منطقه شد. محیدین کبیری هفته پیش در صحبت با رادیوی آزاده در مورد قضیه بازار سخاوت گفت روشن است که این هدف سیاسی دارد و به خاطر فشار آوردن و ضعیف کردن از لحاظ اقتصادی است. شوکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید
اون چیزی که با کبیری شد اصلا این واقعیت فرهنگی سیاسی و مشکلات دولت و مخالفین است. کوشش میکنند که از تمام منبع های زندگی آزاد کنند.
سیمودین دوستوف میگوید این که حکومت فکر میکند که با بیپول کردن اپوزیسیون را از بین خواهد برد خطاست، بلکه به جای این مخالفان نیمه بیزنسمن و پایبند در تاجیکستان میتواند یک اپوزیسیون نو از دولت مستقلتر روی کار بیاید.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد و در بحثی که دایر به این مسئله در تارنامه رادیو آزادی جریان دارد، یک نفر به نام سفر از پامیر نوشته است که همه را شرمنده کردید، اپوزیسیا اساسی مغلوبیت شما هم معلوم شد، شما از رحمان و حسن یگان فرق ندارید. کبیری به استیفا نوشته است سفر از پامیر و مومین در پاسخ به سفر نوشته است که این مردم توانست و آباد کرد، اما اینها یعنی حکومت میخواهد این مالکیت را از دست آنها بگیرد و من هم اگر به جای آنها می بودم مالکیت را می فروختم. نوشته است سفر و شما نیز استحاله نکنید و نظراندیش خود را نویسید با ما در وبسایت azadi.org. عبدالله عبدالله نامزد پیشصف انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صورت پیروزی هیچ کس از جمله رقیبانش را به حکومت در حکومت نادیده نخواهد گرفت. وزیر سابق امور خارجه افغانستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که حکومتش را بر اساس شایسته سالاری تشکیل خواهد داد و ممکن است که به آن رقیبانش در انتخابات و رقیبان قبلیش را هم شامل کند. دکتر عبدالله از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری روز 5 اپریل به حساب می‌رود و بر طبق شمارش بخشی از آرا حالا پیشصف انتخاب است. نتیجه های نهایی پوره انتخابات افغانستان روز 24 اپریل اعلان می شود. همکارم سجده میرزا در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
دکتر عبدالله یکی از داوطلبان پیشصف در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در یک صحبت اختصاصی به رادیوی آزادی گفت که در صورت پیروزیش در انتخابات شرکت هیچ نفری را در حکومت آینده با شمول رقیبانش محدود نمی کند. دکتر عبدالله سابق وزیر خارجه افغانستان گفت اگر پیروز شود حکومت نوی او تنها بر اساس شایستگی بنیاد می شود و در آن نامزدهای رقیب با شمول حریف قدیمی او حامد کرزی نیز جایگاه خواهند یافت. دکتر عبدالله در انتخابات سال 2009 که با دعواهای تقلبکاری به فایده کرزی جریان گرفت در جای دوم قرار داشت. حالا او یک جا با سابق وزیر مالیات اشرف غنی و سابق وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول از پیشصفان انتخابات 5 اپریل سال 2014 در این کشور ارزیابی می شوند. نتایج ابتدایی انتخابات 24 اپریل اعلان می شود، اما شمارش بخش از رای ها که 13 اپریل اعلان شد از پیشصف بودن عبدالله علامت می دهد. دکتر عبدالله این ادعا را رد کرد که گویا او به خاطر جلوگیری از دور دوم انتخابات در پشت صحنه با نامزدهای دیگر معاملات می کند، زیرا به نظر می رسد هیچ یک از نامزدها بخش عمده رای ها را به دست نمی آورند. دکتر عبدالله گفت
من سازش جلوگیری از برگزاری دور دوم انتخابات را قبول ندارم. اگر دور دوم شدنی باشد، بگذار یک روند آزاد و عادلانه باشد و ما به مردم امکان بدهیم که حرف نهایی را بگوییم.
عبدالله گفت که هفته گذشته با حامد کرزی ملاقات کرده است، اما نه به خاطر یگان معاملات بلکه به خاطر نقشی که رئیس جمهور در حکومت آینده خواهد داشت. نامزد پیشصف دکتر عبدالله همچنین ادعای دیگر را رد کرد که در صورت پیروزی او حکومت آینده از جنگ سالاران و اسلامی ها عبارت می شود. دو نایب اول او در انتخابات ریاست جمهور از حزب های اسلامی هستند و در جنگ شهروندی وارد بودند. خود عبدالله نیز عضو حزب جماعت اسلامی است. اما او گفت در پی بنیاد یک حکومت جامع و ملی است که در آن هیچ گروه و ایدئولوژی برتری ندارد.
همکارم سجده میرزا گزارش میداد، ولی متاسفانه بخشی اولی مجله خبر اینجا به پایان میرسد. وقت زیادی برای نشر گزارش های دیگر نداریم، اما در بخشی دوم که تقریبا نیم ساعت بعد شروع میشود حتما گزارش های تازه را تقدیم شما میکنیم. بعد از لحظه برنامه دنیای اقتصاد است، از این رو با رادیو آزادی بمانید.